بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در ده شب ایام اربعین روایتی رو از وجود مبارک حضرت باقر و دنبالش رو از حضرت صادق علیه السلام مطرح کردم. در حقیقت روایت امام باقر سه مسئله رو داشت. فرزند بزرگوارشون امام صادق سه مسئله دیگر رو دنباله روایت پدرشون نقل کردن که روی هم رفته شش مسئله میشه. متن هر دو روایت رو براتون قرائت میکنم که به یادتون بیاد. این بود که بعد از اینکه طوفان نوح به پایان رسید و تمام آبهای روی زمین یا منطقه نوح فرو نشست، خشک شد زمین، آسمان هم دیگه نبارید، در یه آیه کوتاه پروردگار می‌فرماید دیز الماء، آبها همه فروکش کرد، قضی الامر، سفر کشتی روی آبهای اون زمان به پایان رسید، وستوت علل جودی و کشتی روی کوه جودی قرار گرفت که به احتمال قوی دانشمندان میگن این کوهی که کشتی نوح روش فرود اومده کوه آرارات باشه که یه طرفش در ترکیه است، یه طرفش هم در ارمنستان. اون زمان هم یعنی قبل از این که ارمنستان مستقل بشه، ارمنستان جزء خاک جماهیر شوروی بود در مجله خوندم من در کاوشایی که کردن یه پاره تختی رو پیدا کردن از همونجا، احتمال قوی دادن که مال کشتی نوح باشه، بردن مسکو. در همون زمان شوروی دیدن که یه خطوطی روی این تخته نقش بسته. متخصصان خواننده خطوط قدیم رو جمع کردن که بخونن این چه متنی. بالاخره متن خونده شد و به روسی ترجمه شد و بعدم به عربی و بعدم در مجلات ایران به فارسی در حدود 50 سال پیش. خط نوشته ها این بود که نوح به کشتی نوشته بود خدایا به حق پیغمبر اسلام، به حق علی، به حق فاطمه، به حق حسن و به حق حسین که سفر ما رو روی این دریای آب به سلامت بدار. معلوم میشه که پروردگار عالم این 5 نفر رو از نظر شخصیت و معنویت و عظمت و اولین پیغمبر اولی العزمش نوح شناسونده. البته قبل از نوح به پیغمبران قبل از او هم شناسانده بود، به انبیاء بعد هم همینطور. امروز در کتابای خیلی مهممون مثل نور الثقلین که بسیار کتاب با ارزشی 5 جلد، مقدمه این کتاب رو هم مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان نوشته. خیلی از این کتاب تعریف کرده، تجلیل کرده. اونجا در روایتی دیدم که زکریای پیغمبر قبل از حضرت عیسی از خدا درخواست میکنه خدایا اون 5 نفری که پیش تو خیلی مقام دارن اینا رو به من بشناسون. پروردگارم اسم هر 5 تا رو میگه. البته دنباله ی روایت مطالب خیلی مهمی بود که برای دهه عاشورا خیلی مناسبه. منظور همه انبیا در مشکلات و در سختی ها خداوند متعال رو به حرمت و شخصیت و عظمت این 5 نفر سوگند می دادن. ما هم که این 5 نفر بدون هزینه و بدون خرج و مفت نصیبمون شده. یعنی از زمانی که از مادر متولد شدیم اسم این 5 نفر رو شنیدیم تا الان که در حدی با هر 5 تا آشناییم. اما اگر سوال بفرمایید بالاترین، بهترین مفیدترین توسل به این 5 نفر چیه که اون نوع توسل پیش پروردگار به شدت با ارزش و حتی در سوره آل عمران آیه 30 به بعد خدا به جامعه اسلامی میگه اگر من رو دوست دارین، اگه خدا رو دوست دارین، حرف پروردگار، ان کنتم تحبون الله، اگه واقعا منو دوست دارین و در دوستیتونم صادقین، راست میگین و دلتون میخواد من هم شما رو دوست داشته باشم که این محبت و دوستی بشه دو طرفه، چون محبت یه طرفه خیلی کاربرد نداره. من خدا رو دوست داشته باشم اما خدا منو دوست نداشته باشه، من پیغمبر رو دوست داشته باشم حضرت منو دوست نداشته باشه، خب این کاربردی نداره این محبت یه طرفه به هیچ عنوان. مرحوم بابا طاهر همدانی که در قرن 4 زندگی میکرده، همه مردم ایران او رو به رباعیاتش میشناسن ولی ما نه به رباعیاتش نمیشناسیمش، ما به یک کتابی میشناسیم او رو که به قلم خودشه، جملات کوتاهی داره در ابواب مختلف که فکر میکنم تا الان بیش از 10 عالم بزرگ بر این کلمات قصار شرح زده. یکی از اونایی که کلمات قصار بابا رو شرح کرده عین القضات همدانی که خودش از عالمان و عارفان مشهور و آدم بسیار مایه‌داری بوده. یکی از اونایی که کلماتشو در قرن 13 شرح کرده ملا سلطان علی شاه گنابادیه. شعرهای دیگه هم داره، نشون میده که بابا طاهر فوق العاده آدم عالم و آدم بینا و آدم بصیری بوده. ایشون میگه چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. حالا تو محبت‌های ظاهری هم کاملاً پیداست این مسئله. فرض بکنید یه آقا پسری علاقه پیدا میکنه به دختر خانومی، میخوادم ازدواج بکنه، نمیخواد کار نامشروعی انجام بده. حالا به قول خود بچه‌ها گاهی میان صحبت میکنن میگن ما عشقمون عشق پاکیه، حالا عشق پاک، ولی دختر زیر بار نمیره و خدا نکنه که به پسر بگه من دوستت ندارم نمیخوامه. خب این دوستی یه طرفه چقدر مزاحم این جوونه، چقدر لطمه به خوابش، به دستگاه گوارشش، به اعصابش میزنه، به درسش، به کارش، به وقتش، به عمرش. درسته چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. اگر لیلی دل شوریده ای داشت، دل مجنون از او شوریده تر بی. یعنی یه محبتی باید باشه که طرف مقابلم اون محبت رو داشته باشه. این دوتا محبت وقتی گره بخوره، حالا چه محبت ظاهری باشه چه محبت معنوی باشه، واقعا کار صورت میده برای انسان. خب خدا میفرماد اگر منو دوست دارین و دلتون میخواد منم شما رو دوست داشته باشم، راهش چیه؟ راه ایجاد محبت دو سر و عشق دو سر چیه؟ قرآن مجید میگه اقتدای به پیغمبر، این راهش. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر شما منو دوست دارین، من خدا، ولی اقتدای به پیغمبر تو زندگیتون نداری، نه زبانتون، نه چشمتون، نه رفتارتون، نه کردارتون، نه اخلاقتون، نه لذت خواهیتون مانند پیغمبر نباشه، خب من دوستتون ندارم. این متن آیه است. چون من واقعا اصرار داشتم از اول جوانیم که منبر در دو بخش قرآن و روایت تحویل مردم داده بشه، چون صراط مستقیم الهی همین قرآن و روایات اهل بیت، نجات در قیامت در سایه قرآن و اهل بیت، داشتن یه زندگی راحت تو همین دنیا تو همین دوره و در همین زمان پر فساد، فقط راهش قرآن و اهل بیت. شما فکر نکنید که تمام مردم ایران گره به زندگیشونه، گرفتاری دارن، مشکلات دارن، رنجها دارن، سختیها دارن. خب من تمام ایران منبر رفتم، منبرم میرم، با منم خیلی راحت تماس میگیرن مردم، پیر و جوان، شهری و دهاتی. امسال بعد ماه رمضان 3 شب در یه منطقه کوهستانی منبر داشتم، خیلی هم گرم بود، واقعا آتیش میبارید، یه منطقه گرماخیز. تعدادی رو من اونجا دیدم، خیلی راحت بودم، پولدار حسابی هم نبودم، کشاورز بودم. وقتی احوالشون رو میپرسیدم میگفتن از خدا طلبی نداریم. چرا طلب نداریم؟ میگفتن چون زن خوب، بچه خوب، دختر خوب، داماد خوب، عروس خوب و درآمد حلالی نصیبمون کرده، اینجا دیگه چه طلبی داریم از خدا. و اینا آدمایی بودن که من از بچه‌هاشونم سوال می‌کردم، می‌گفتن 80 ساله، 85 ساله، اینا بر اساس قرآن و دستورات پیغمبر و اهل بیت زندگی کردن. واقعا امیرالمومنین می‌فرماید مؤمن 2 تا زندگی شاد داره، 2 تا بهشت داره، یه زندگی شاد و بهشتش در این دنیاست، یه زندگی شاد و بهشتش در اون دنیاست. این زندگی شاد و بهشتش اینجا تموم میشه، اون زندگی شاد و بهشتش اونجا تمام نمیشه. به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. یه رفیق داشتم خودم که خیلی بهش علاقه داشتم، اونم به من علاقه داشت. علت علاقه من به او این بود که خیلی خوب قرآن و روایاتو میفهمید، البته خیلی زحمت کشیده بود، و علاوه بر این که خوب میفهمید، خوبم بیان میکرد. این علت علاقه من به او. خب خیلی چیزارم من از اون یاد گرفتم. آدم باید قدرشناس اساتیدش باش، انصاف داشته باش. این آدم زن داشت و بچه هم داشت، 4-5 تا پسر داشت، دختر نداشت. اینقدر زندگی این آدم آرام بود، اینقدر راحت بود. خودش که تربیت شده قرآن و روایات، همسری هم که انتخاب کرده بود از همون قماش بود، بچه‌هارم از اول سعی کرده بود با محبت قرآنی و اهل بیتی بار بیاره. واقعا هم بچه‌هاش خیلی بچه‌های خوبی بودن. این در آرامش خیلی آدم فوق العاده‌ای بود. یه روز زمستون برف بود، سرد بود، یکی از دوستان دیگرش حوث میکنه بره دیدنش، میره و در میزنه و ایشون خودش میاد در رو با میکنه. 82 سالش شده بود، میگه اومدم دیدنت، کاری ندارم. میگه بیه تو، کرسی گرمه. خودش بالای کرسی نشسته بود، این بند خدام روبروش میشینه. بعد این بند خدا صحبت مرگ و پیش میاره که آره من از مرگ میترسم، نگرانم، سخته قسل دادن و کفن کردن و بعد بردن تو اون چاله و بعد در چاله رو بستن و شفته و خاک رو آدم ریختن و هی نگرانی صحبت میکنه. نگرانم، ناراحتم، نمیدونم. اونم آدم متدینی بود، ایشونم همه رو گوش داد. بعد که حرف اون تموم شد گفت من هیچ کدوم از حرفاتو قبول ندارم. گفت آقا چطور قبول ندیدی؟ گفت خب قبول ندارم، برای این که همه چی رو تو چسبوندی به کلمه سختی. مرگ سخت، غسل دادنمون سخت، کفن کردنمون سخت، تو چاله قبر انداختنمون سخته. گفت من که هیچ سختی از اینایی که تو گفتی احساس نمی کنم. نشونتم میدم که مردن عین آب خوردن یا عین خواب رفتن این شکلی. سرش رو گذاشت رو کرسی و از دنیا رفت. اگر کتابای اهل دل رو خونده باشین، که من زیاد خوندم، اونا اسم این مرگ رو گذاشتن موت اختیاری. یعنی خدا به بنده محبوبش اختیار مردنش رو داده. گوده هر وقت دلت میخواد بیمیری قصد کن بیمیر، هر وقت دلت میخواد. یکی از علمای بزرگ ما که به موت اختیاری مرد مرحوم سردار کابولی بود. این یه عالم برجسته‌ای بود، کاظمین بزرگ شده بود، درس در نجف خونده بود، بعد اومده بود مقیم کرمانشاه شده بود، اونجا زندگی میکرد. ایشون یه روز میاد قم، میره دیدن مرحوم آیت الله العظما حجت کوه کمری، که قبل از آمدن آیت الله بروجردی به قم با دو نفر دیگه از مراجع تقلید شیعه بودن. به ایشون میگه که آقا میای دست تو دست هم بذاریم که هر کدوممون هر روزی مردیم اون یکی هم بیمیره که اونجا از همون روز اول با هم باشیم. چون در روایات ما داره اهل ایمان در عالم برزخ در محضر امیرالمؤمنین دور هم جمعن با یه بدن مثالی، یعنی شکل همین بدن رو دارن اما بدن وزنی نداره. الان بدن ما وزن داره اما اون بدن وزنی نداره. در روایات هم از این بدن اسم برده شده، مثال، یعنی شبیه همین بدن ولی سنگینی نداره. در عالم برزخ آیت الله حجت میگه عیبی نداره. مرحوم سردار کابلی بر میگرده کرمانشاه. دو سه سال بعد ساعت 8 صبح یه نفر میاد تو اتاقش میگه سردار رادیو داره اعلام میکنه آیت الله العظمای حجت از دنیا رفت. یه رادیو دستی هم میاره پیچش رو وا میکنه و ایشون برای اینکه مطمئن بشه خبر رو گوش میده که گوینده رادیو 60 سال پیش داره میگه که آیت الله العظمای حجت از دنیا رفتن. سردار به اینی که رادیو دستش بود میگه من با ایشون قرار گذاشتم که هر کدوم زودتر رفتیم بعدی هم بره. ایشون زودتر رفت، منم الان میخوام برم و رو به قبله دراز کشید و از دنیا رفت. این دیگه همه مردم اون زمانی که کرمانشاه میدونستن، منم میدونستم این میشه موت اختیاری. ولی من به شما عرض بکنم تجربه حداقل 50 سال عمرم، حالا 20 سالشو که بچه بودم و مدرسه بودم و بعد طلبه شدم و تا وارد جامعه شدم و با مردم سر و کار پیدا کردم، میتونم تجربه 50 سالمو در یک کلمه خدمتتون تقدیم بکنم که به سلامت زندگی کردن، راحت زندگی کردن، بی مشکلاتی که برای اهل گناه پیش میاد، این رو دقت داشته باشید، زندگی کردن بدون دغدغه، بدون اضطراب زندگی کردن. اینجا یه زندگی بهشتوار داشتن فقط در گرو اقتدای به قرآن و اهل بیته، همینی که در سوره آل عمران و در سوره شورا هست. آل عمران پیغمبر رو میگه، سوره شورا اهل بیت رو میگه. قرآن یه مطلب رو یه جا نمیگه، مردم رو دنبال مطلب میاره که خودشون در قرآن وارد بشن، با قرآن سر و کار داشته باشن. راحت دنیا، سلامت دنیا، خوب مردن در این دنیا، راحت مردن در این دنیا، در رخت مرگ خندان رفتن، این سفارش امیرالمؤمنین به حضرت مجتبی است. خیلی سفارش جالبیه. میفرماد حسن جان یه جوری زندگی کن که روز مردنت خودت بخندی و بری، اونایی که میمونن برات گریه کنن. به گونه زندگی نکن که روز مردنت از دست خودت گریان باشی و همه از مردنت خوشحال بشن. خیلی زندگی بدی. خیلی بده که من گریان بمیرم از دست خودم و دیگران بخندن که از دست من راحت شدن، ولی من روز مرگ خندان بمیرم، دیگران از قصه از دست دادن من گریه کنن. دیگران، خب این راه محبت طرفینی، یعنی من که میگم خدا یا دوست دارم، دوستی خدا رو هم نسبت به خودم باید داشته باشم. حسین جان من دوستت دارم، علی جان من دوستت دارم، باید دوستی اونا رو هم با خودم داشته باشم. راهش هم اقتدا کردنه. اقتدا کردنم کار مشکلی نیست. حالا من یه روایت از پیغمبر تبرکن براتون بخونم، چون شبای شنبه روز شنبه متعلق به وجود مقدس رسول خداست. یه روزی پیغمبر یه منبر 5 دقیقه رفتم، 5 دقیقه شایدم کمتر، حالا به نظر من که گویندم از 5 دقیقه کمتر بوده، ولی اساس خوشبختی، سلامت، راحت زیستن، راحت مردن، راحت قیامت رو در همین منبر 5 دقیقه، کمتر از 5 دقیقه بیان کردن. این هم معجزه انبیا و ائمه است که عالی ترین مسائل الهی و انسانی رو گاهی توی خط بیان میکنه، توی جمله بیان میکنن. حالا اینی که میخونم این منظورم نیم، میخوام بگم تو نیم خط گاهی اساس سعادت دنیا و آخرت رو به ما ارائه میدن. این رو مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه. فیض از علمای بزرگ شیعه است، زندگیش هم در کاشان بوده، بالای 400 سال پیش. محل زندگیشم من رفتم دیدم، قبرشم نزدیک همون منطقه زندگیشه. 450-60 سال پیش فکر کنید کاشون خونه‌هاش چجوری بوده، کوچه‌هاش چگونه بود. خیابون به این معنا که نداشته، برق که نداشته، لوله کشی آب که نبوده، کولر که نبوده، کولر گازی که نبوده، ماشین که نبوده. از این خونه های گنبدی خشتی بوده که الان هم هست. ایشون با زن و بچهش که خانومش هم به اصطلاح مادر خانومش تیرونی بوده، مرحوم فیض، دختر صدرالمتعلهین شیرازی، فیلسوف معروفه که زن او تهرانی بوده، یعنی مادر خانومش تهرانی بود. و این مادر زن چه دختری تربیت کرده که 300 سال از نسل این دختر پی در پی بدون قطع شدن عالم به وجود اومده. 300 سال این مرد تو اون خونه های کاگلی خشدی. من حالا به چاپ امروزشو بگم، به نوشته زمان خودش خب عدد کمتره. قدیم کتابا رو بزرگ و پرورق می نوشتن، اما الان همونا اگر به چاپ زمان ما برگردونده بشه که دارن بر می گردونن. تو اون شهر، تو اون خونه های گلی 500 جلد کتاب علمی به تنهایی نوشته، یعنی بدون کمک. الان که کتاب نوشتن کار فوق‌العاده اینی، الان یه لپتاپ میذارن جلوشون، یه دونه سی دی هم میدن به لپتاپ، 10,000 تا کتاب توشه، دوگمه رو میزنن، هرچی میخواد میاد. به هفتش رو میگن یادداشت کن بده ما تنظیم بکنیم، میشه یه کتاب. اما به تنهایی آدم بیشینه، تو شیش ماه هفت ماه گرمای 50 درجه کتاب بینویسه، کتاب هم همه موندگار باشه و کتاب ها کاربردی باشه. یعنی ما خونه هیچ عالم شیعه در ایران، عراق، پاکستان، آفریقا نداریم که کتابای فیض نباشه. تفسیرش، محجت البیضاش، کتاب با عظمت وافیش، کتاب علم الیقینش، خیلی کتابای فوق العاده‌ای ایشون نقل میکنه. یه مردی از راه رسید وارد مسجد شد، صاف اومد پیش پیغمبر، زانو زد، یه سوال فقط کرد. خیلی سوال جالبی کرده، من که تو دلم آفرین گفتم وقتی روایت رو دیدم به این پابرهنه چادرنشین صحرایی که چقدر عقلش خوب میرسیده که چی بپرسه. آخه گاهی پرسشا قرآن میگه آزار دهنده است. پیغمبران خدا رو گاهی با سوالاتشون آزار میدادن. مثلا امیرالمومنین تو کوفه منبر بودن، مردم هم پای منبر نشسته بودن، یه آدم احمق بلند شد گفت تو که علمت زیاده، تعداد موی سر و ریش من چند تاست؟ خب این سواله. حالا امیرالمومنین هم بگه به چه دردت میخواد که حالا تو کله تو و صورت تو مثلا 20,000 تا مو هست. امام فرمود من عدد موهای سرت و صورت تو میدونم، اما الان بگم چجوری میخوای بیشینی بشماری که بعد به من بگی باریکلا راست گفتی؟ ولی یه علامت بهت میدم که میدونم. یه دونه بچه تو خونه داری، یه دونه فقط، که این بچه در آینده 20 سال بعد در آینده قاتل حسین من خواهد شد. چرا میپرسی من این مرض داری؟ سوال بی جا برای چی؟ اما سوال بی جا یه کتاب علم میشه. این پا برهنه یه چادر نشین زانو زد، به پیغمبر گفت مس سعاده. آقا به نظر شما خوشبختی چیه؟ واقعا حالا خوشبختی چیه؟ مثلا آدم یه 40 میلیارد دلار پول داشته باشه خوشبخته؟ اگر این خوشبختیه که باید قارونم خوشبخت بود و به عذاب خسف دوچار نمیشد، پولش هم نتونست نجاتش بود. صندلی خوشبختیه؟ اگر خوشبختی بود چرا فرعون صندلی نشین با یه لیوان آب دریای نیل خدا خفش کرد؟ چرا قدرتش کاری نتونست بکن؟ چرا؟ خوشبختیه. یه مطلبی رو براتون بگم فکر کنم تا حالا نشنیده باشید، خیلی قشنگه، خیلی زیباست، به نظر من مطلب پرقیمتیه. مجنون عرب بود، مجنون عامری، از قبیله بنی عامر بود. خب تو اشعار عربی و فارسی شدیداً مشهور به عشق لیلیه، لیلی هم عاشق او. شنید لیلی مرده، سری اومد و دید دفنش کردن. مادر لیلی به مجنون گفت خوب شد اومدی. لیلی یه وصیت نامه نوشته برای تو، خطاب به شخص تو. این وصیت نامه، مجنون وصیت نامه رو گرفت و وا کرد. نوشته بود من که مردم رفتم، دیگه هم زنده نمیشم که منو ببینی، از چشم تو به کل غایب شدم، اما سفارشم و وصیتم به تو اینه، دل در گرو معشوقی بذار که از بین نره، نابود نشه، از دستت نره، داغدارش نشی، عزادارش نشی، دیوانه تر نشی، بیابون گرد نشی، از شدت ناراحتی خودکشی نکن. اگه میخوای دل بدی، دل در گروه یه محبوبی، یه معشوقی بذار که موندگار باشه و تغییر نکنه. حالا اگه من زنده بودم، باهات بودم، 80 سالم میشد، دندون که نداشتم، استخونای پشتم که خمیده بود، هر روی پیشت باید ناله میکردم، آی کلیم، آی معدم، آی سرم، آی دهنم، آی دستم، آی کمرم، آی مفصلم، قیافم هم که دیگه چشمم درست نمیدید و موام سفید شده بود و خیلی هاشم ریخته بود و خودم هم که خیلی بیریخ شده بودم. ولی بیا از این به بعد دل به کسی بده که تغییرم نکنه. کیه اون؟ غیر پروردگار عالم کسی نیستش که تغییر نکنه. غیر شؤون پروردگار که انبیا و ائمه و قرآن هستن، کسی دیگه نی که تغییر، همه دست رفتنی هن الا اینا. اگر آدم دل به اینا بده، اینا از دستش نمیرن. خب یا رسول الله، خوشبختی چی؟ ببینید چه جواب کوتاهی پیغمبر داد و کامل. فرمود طول العمر فی عبادت الله، بمانی و خدا رو بنده باش، عمر طولانی بشه، زیاد تو این دنیا بمونی، چون دنیا جای خیلی خوبیه به نظر انبیا، به نظر ائمه طاهرین. کل دنیا امیرالمومنین میگه خانه خداست، کلش مسجد و احباء الله. خب حالا تو 4 دقیقه 5 دقیقه سخنرانی، تقبلولی به 6 خصال، اتقبل لکم بالجنه. ای امت من، 6 تا مسئله رو از من قبول بکنید، بپذیرید، من بهشت رو برای شما قبول میکنم که بهتون بدم. دیگه زامن بالاتر پیغمبر میخواد؟ چه زامنی مثل پیغمبره که وعدش درسته، حرفش درسته، عملیه؟ 1. ازا حدستم فلا تجذب، تو حرف زدنتون دروغ نگی، به هیچکی دروغ نگی، به بچهتون، به زنتون، به پدر مادرتون، به کاسب محلتون، به اونی که ازتون خرید میکنه، اگه بالاترین به شهرتون، بالاتر و بالاتر به جامعه و به ملتتون دروغ نگی. این 1. و ازا و اتم فلا تخلفو، با هر کی قرار داد بستیم، امضا کردیم، پیمان برقرار کردید، همه مثبت ها. پیغمبر کاری به پیمان های حرام نداره، اونا که خود به خود بی پیمانه. پیمان ها تعهدات درست. و ازا وعدتم فلا تخلفو زیر عرفتون نزن، زیر امضاتون نزن. و از اعتمنتم فلا تخونو، اگر امین خانواده و اقوام و اداره و مردم شدین خیانت نکنید، در امین بودنتون بمونید. وحفظو فروجکم، پاک دامن در شهوت باشید. همه تون غریزه جنسی داریم، پیغمبر منکر این نی، ولی میگه این غریزه رو در حرام نبرید، هزینه کنید نبرید. چقدر زیباست. وحفظو فروجکم و غضوا ابصارکم، چشمتون رو به نامحرم گره نزنید. آخر به زنا کشیده میشین، آخر به ارتباط نامشروع کشیده میشین. و کفو ایدیکم و السنتکم عن الناس، با دست و زبان هیچ کسی رو اذیت نکن، نرنجانید. من شما رو میبرم بهشت. اینو پیغمبر میفرد. خب متن روایت دهه اربعین خیلی سریع گفته بشه، کشتی که رو زمین نشست پیاده شدن، بعد یه مدت کمی حضرت باقر میفرمد شیطان اومد پیش نوح گفتش که ای نوح به من حق داری، من میخوام در حق تو حق شناسی بکنم، قدر شناسی بکنم. نوح گفت خدا نکنه تو به من به تو حق داشته باشم، من چه حقی به تو دارم؟ گفت نفرین کردی، کل نابود شدن، ما الان تو استراحتیم، هیچکی نبریم گمراهش کنیم، جهنمیش بکنیم، واسه بیکاری بیکار شد. و برای این حقی که به من پیدا کردی، من میخوام از این حق قدر شناسی بکنم، سه تا چیز میخوام بهت بگم. گو بگو. البته در یه روایتی داره امیرالمومنین فرمود تو میخوای سه تا چیز به من بگی، نمیخوام بگی، برو، گوش نمیدم. ولی امیرالمومنین میفرماد جبرئیل نازل شد گفت آقا خدا میگه ردش نکن، حرف خوب میخواد بزنه، یعنی حرف خوبه، هیچکی رو رد نکن، زشت. گفت بیا بگو. امام باقر فرمود به نوح گفت سه جا کاملا مواظب خودت باش، چون من در اون سه جا قدرت تسلطم بر انسان بالا میره، میگیرمش. یک، در هنگام قضاوت کردن، میخوای بین یه زن و شوهر، دوتا برادر، دوتا رفیق، پدر و مادر قضاوت میخوای بکنی، اونجا خیلی مواظب باش که یکی از لغزشگاه‌های خطرناک من که من هول میدم برای تو جهنم، که قضاوت نابجا بکنی یا به ناحق به نفع طرف قضاوت بکن. این یک، مواظب باش در قضاوت کردن. یکی هم با هیچ زنی در خلوت قرار نگی که اونجا به زنگاه بسیار خطرناک. این دو. سوم، عصبانی نشو، که تو عصبانیت من جهنمی میکنم آدم عصبانی رو، به همه چی وادارش میکنم، چاقو بکشه، خنجر بکشه، تیر بکشه، تفنگ بکشه، بکشه، بسوزونه. عصبانی نشو. خاصی عصبانی بشی یادت باشه که عصبانیت مرکب بردن به دوزخ. امام صادق روایت رو تکمیل کردن، فرمودن سه جمله دیگه هم بهش گفت. گفت نوح طمعکار نشو، حریص نشو، بابات آدم هر زد که از بهشت بیرونش کرد. حسودم نباش، چون حسد باعث شد قابیل حابیل رو بکش. تکبرم نکن در مقابل خدا و عبادت خدا. من تکبر کردم، بیرونم کردم، ملعون شدم. که ما از این شیشتا در اون دهه فقط عصبانیتشو بحث کردیم، البته تموم نشد. من به خواست خدا اگه زنده بمونم فرد و شب به بعد موارد عصبانیت رو از قرآن و روایات بسیار مهم براتون بیان میکنم. خب شب شنبه است، ما جمعه رو گذروندیم که متعلق به امام زمان بود. نمیدونم حادثه کربلا چه حادثه سختی بود که بالای 1200 سال امام زمان هم شب هم روز بر این حادثه گریه میکنه. قسمم خورده لعندومن نکر سباهن و مساء. حسین جان به خدا قسم هم صبح برات گریه میکنم، هم شب برات گریه. حسین جان اگه گریم تموم بشه دیگه چشمم عشق نداشته باشه، من به جای عشق خون برات گریه میکنم، یعنی آروم نمیگیرم، آروم نمیگیرم. من یکی از مراجع بزرگ شنیدم که الانم زنده است، در قم بالای 1000 نفر میان درسش، ایشون میفرمودن خود امام 12 روز ظهورشو بهش خبر ندادن، نمیدونه کیه، ولی یه علامت بهش داده خدا و اون علامت اینه پیراهنی که از ابی عبدالله غارت کردن دست ایشون، اینو زده بالا سرش. بهش گفتن ببینیم پیراهنو، هر وقت دیدی خون تازه از این پیراهن بیرون اومد، اون روز روز ظهورت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا واغفر لموتانا ايد قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا.